اقنعوا بالعلم والعمل به. وعنايات حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف در ظل توجهات کریمه اهل بیت صلوات الله و سلامه علیها بحث امسال رو آغاز میکنیم. کلام در مکاسب محرمه در داد و ستدهایی بود که بر امور حرام واقع می شود. 11 مورد از این امور رو بررسی کردیم. مورد 12 عنوان سحر و جادوس. در 2 مقام مثل سایر عناوین بحث میکنیم. عنوان اول، مقام اول، ماهیت سحر، ضرورت این بحث امروز، اصلا چرا از این عنوان بحث کنیم امروز، اصلا فایده داره فایده نداره، وقت خودمونه بگیریم، چرا بحث میکنیم. احکام مترتب بر سحر، اگه حرام مستثنیاتی داره یا نداره، این مقام اول است. مقام دوم، اگر این عمل متعلق معاوضه قرار گرفت، داد و ستد بر سحر، حکم تکلیفیش چیه؟ حکم وضعیش چگونه است؟ قبل از این که وارد بشیم مطالب مقام اول رو بررسی کنیم، 2-3 نکته مقدماتی رو ابتداعا اشاره میکنیم. نکته اول این است که سحر و جادو، که حالا بعد تعریفش میکنیم، ماهیتش میگیم یعنی چه، از روزگاران بسیار قدیم در میان ملل و اقوام مختلف رواج داشته است. مطالعات مردم شناسی در اروپا، در امریکا، در چین، در هندوستان، قاره آفریقا، جنوب شرق آسیا، حتی ایران باستان، سحر و جادو و جادوگران همسنگ طبیبان و پزشکان در جوامع مختلف حضور بسیار پررنگی داشتند. هیچ تمدنی، هیچ ملتی رو وقتی در تاریخش مطالعه کنه کسی، بلا استثناء هیچ ملتی رو پیدا نمی کنه که آثار پررنگ سحر و جادو در بین اون ملت و در سابقه تاریخیش مشاهده نشد. حالا بعد کتابایی را اشاره میکنم که مورد مطالعه قرار بگیره در این زمینه، ولو حالا خیلی اهمیتی نداره. لکن خب اینجور القا میکردن ساحران که گرفتاری های مردم، حتی بیماری های مردم منشأش ارواح خبیثه و شیاطین هستند و ادعا میکردن که ما میتونیم به کمک ابزارهای مختلفی با این موجودات ارتباط بگیریم. گاهی ادعا میکنن که این موجودات رو تسخیر کنیم و سپس با در اختیار گرفتن این موجودات ماورایی بیماری ها رو از افراد دفع کنیم و حتی گرفتاری ها و بیماری های اونها رو به دیگران سوق بدیم، به دشمنانشون سوق بدیم. لذا جایگاهی همسنگ پزشکان اینان در جوامع مختلف داشتند. امروز هم همچنان حتی در جوامع پیشرفته و متمدن جمع زیادی از مردم یک راه گره گشایی در مقابل مشکلاتشون رو از طریق سحر و جادو میدانند و حتی برخی از گرفتاری هایی رو که براشون پیش میاد معلول سحر و جادو میدانه. امروز در بین سیاست مداران دنیا، سیاست مداران درجه یک دنیا بحث سحر و جادو حرف میزن، جادوگر دارن، ساحر دارن، کمک میگیرن، ورزشکاران به طیف وسیعی در دنیا هستند، توجه فراوانی به بحث سحر و جادو دارند. نویسندگانی که راجع به اینا می نویسند، بعد ممکنه باز اشاراتی بکنم، صریحاً پولهای زیادی، تیمهای مختلف، افراد مختلف در دنیا خرج سحر و جادو میکنه. جوامع متمدن الان اینجوریست. در بعضی از جوامع میگن انتقال مالی در سحر و جادو یه رقم بسیار عجیب و غریبیست. به حدی این مسئله حتی امروز در جوامع شایع است که بعضی از مجامع علمی دنیا به علت افزایش علاقه عمومی به جادوگری رشته تحصیل سحر و جادو و علوم غریبه در بعضی از دانشگاه‌های مطرح دنیا امروز مطرح است. مثلا به عنوان نمونه دانشگاه اکستر در انگلستان که یکی از شاید 15 دانشگاه درجه یک انگلستانه، جزء 10 یا 15 دانشگاه مطرح در انگلستان است و تراز علمی بالایی داره، در مقطع فوق لیسانس رشته سحر و جادوگری رو مطرح میکنه و میگه تعدادی از دانشجویانی که در رشته لیسانس رشته تاریخ، ادبیات، فلسفه، باستانشناسی، جامعه شناسی، روانشناسی یا رشته دین اینا خوندن میتونن در مقطع فوق لیسانس رشته سحر و جادوگری رو انتخاب کنن. و این نشانه اینه که در دنیا امروز یه توجهی به این مسئله هست. در بعضی از دانشگاه‌های دیگر دنیا در مقاطع مختلف تحصیلی اینا یه عنوانهایی تحت عنوان سحر و جادو میگذرانند. در سوئد در دانشگاه اپسالا بنده خودم رفتم و از نزدیک دیدم، در بعضی از رشته های فراروانشناسیشون، حالا پاراسیکولوژی، بعضی از مقاطعشون یه قسمت های تحصیلشون بحث سحر و جادویه. خب ببینید این نکات، ضرورت این که نگاه اسلام، فقه چیه به سحر و جادوگری چیه، بالاخره یه هویت چه باید شناخت، بعدم حکم شرعی شد. لذا اگه میبینیم در مکاسب محرم مرحوم شیخ انصاری مطرح میکنه یکی از عناوین حرام سحر هویت شناسی میکنه و بعد میاد احکام شرعی مترتبه بر او رو مطرح میکنه، اگر امروز منسوخ شده بود خب آدم میگه روی بحث خط قرمز بکشید، چون منسوخ شده این موضوع الان بحث نکنیم ازش. ولی وقتی این نکات رو انسان توجه میکنه بهش در جوامع مختلف، افراد مختلف، اشاره نکردم بعضی از پزشکان درجه یک در دنیا در رقابت‌ها، در مشکلاتشون، در گرفتاری‌هاشون به سحر و جادو متمسک میشن. سیاستمداران، ورزشکاران، پزشکان، حالا طبقه نسوان که حدث انهم ولا حرج دیگه، اونا که دیگه اصل اولیه یه چیزا معتقدن بنده خدا. خب حالا بالاخره اگه امروز در جوامع اینجور شایعه، اگر بعضی از مجامع علمی میان واحدهایی یا مقطعی رو برای تحصیل در رشته علوم غریبه یا سحر مطرح میکنن، حالا خیلی خوبه که انسان بدانه این رو. اون دوستانی که حالا در تبلیغ با کشورهای دیگه سر و کار دارن، اروپایی، اینا میدونن خیلی مطرحه. یعنی یکی از سوالات عمده هر روز از یه روحانی که اونجا برای تبلیغ میره، یکی از سوالات تقریبا هر روز همین: سحر شدیم؟ جادو شدیم؟ جادو چطوره؟ کی در قم باره ببریم؟ مثلا کی در کجا چنینه چنانه؟ یعنی یه چیز مبتلا به در بین مردم. لذا هم هویت شناسیش، هم احکام شرعیه مترتبه بر او شناختش ضرورت داره. اینجور نیست که بگیم این مسئله منسوخ شده لذا بحث نکنیم ازش. حالا عزف الی ذلک که امروز عنوان میکنن یهودیا از مسیر سحر بعضی از پیشرفت‌هاشون رو دارن، که حالا اون بحثش یه وقتی اگر اشاره بعدها بهش بکنیم ببینیم این درسته این ادعا یا نه. پس این یک نکته. نکته اول برای ورود به این بحث، سابقه تاریخی مختصر و ضرورت این بحث امروز. نکته دوم این است که در سه دانش از دانش‌های اسلامی هر کدام به مناسبتی بحث سحر ممکنه مطرح بشه و از یک نگاه مورد بررسی قرار بگیره. یکی در علوم قرآنی و تفسیر قرآن. شما توجه دارید که در بیش از 50 آیه قرآن کلمه سحر و مشتقات او مطرح شده است. گاهی قرآن گزارشگری میکنه به پیامبران الهی نسبت میدادن که اینان مسحورن، جادو شدن، یعنی کأن میخواستن اینجوری القا کنن که گفته های پیامبران منشأش اراده واقعی خود اونها نیست، که حرفایی که میزنن چون جادو شدن، تحت تأثیر دیگران قرار گرفتن، تحت تأثیر جادوگرها قرار گرفتن، لذا دارن یه حرفا رو مطرح میکنن که انه لا واقعیت برای این حرفایی که پیامبران میگن. خب بعضی از آیات قرآن اذ یقول الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا. قرآن میگه ستمگران چنین میگویند به مردم، ان تتبعون الا رجلا مسحورا، این سحر شده، جادو شده، با اراده خودش حرف نمیزنه، شما از همچی کسی دارید تبعیت میکنید. در موارد دیگری در آیات قرآن وقتی معجزات انبیا رو میدیدن، منطق قوی انبیا رو میدیدن و قدرت مقابل دشمنان نداشتن، و انبیا اتهام می زدن شما جادوگری، ساحری، نه مسحور، این اعمال شما منشأش جادوگری است، واقعیت نداره، سحر است. باز بعضی از آیات قرآن قال موسی اتقولون للحق لما جاءكم سحر هذا ولا يفلح الساحرون، لا یفلح الساحرون، یا راجع به حضرت عیسی علی نبینا و آله و علیه السلام اذ تخلق من الطین كهيئة الطیر بإذنی فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذنی فتبرئ الأكمه والأبرص بإذنی و اذ تخرج الموتى بإذنی و اذ کففت بنی اسرائیل عنك اذ جئتهم بالبینات فقال الذین کفروا منهم ان هذا الا سحر مبین. این معجزات حضرت عیسی علی نبینا و آله و علیه السلام رو میگفتن سحر است. در قرآن مفصل سحر مبین، سحر یوثر، سحر مستمر و امثال اینها رو بیش از 50 آیه قرآن میبینیم. در علوم قرآنی، در تفسیر قرآن بحث سحر مطرحه. دانش دومی که بحث سحر در این دانش از نگاه خاصی مطرح است، علم کلام و فلسفه است. در علم کلام و فلسفه بحث مستوفایی مطرح می شود که فرق بین سحر و معجزه و کرامت چیست؟ چه جور باید تشخیص داد؟ این معجزه است یا سحر است؟ کرامت یا سحر؟ همین اتهامی که مرتب به انبیا می زدن، سحر و مبین. و فرق بین سحر و معجزه چیه؟ این هم یه بحث مستوفایی است در علم کلام، در فلسفه باید بحث بشه، بررسی بشه و فوارقش ذکر بشه. حالا ممکنه ما بعضی از به مناسبت هایی بعضی از اشارات به این نکته هم کمک کنیم. دانش سوم که فعلا محل نظر ماست در علم فقه، که احکام شرعیه وظائف عملیه مردم رو مطرح میکنه، از جهات مختلف مبحث سحر مطرح میشه. که بنده اینجا در این نکته عناوین رو اشاره میکنم، بعد به توضیحاتش باید در جای خودش برسیم. عنوان اول که در فقه مطرح میشه، آیا ساحر کافر است یا نه؟ کسی که متشبث به عمل سحر میشه، سحر انجام میده، هل هو کافر ام لا؟ وقت بعد در نتیجه احکام کفر برش مترتبه یا نه؟ یه بحثیست در فقه هم مطرحه. حالا ممکنه به مناسبتیم ما در ذیل این مقام اول بهش بپردازیم. مبحث دوم، حکم تکلیفی سحر به معنای مصدری چیست؟ جادوگری حرام است؟ حرام مطلقا؟ حرام است فی بعض الموارد؟ در بعضی از موارد جایزه؟ در بعضی از موارد با طرق و عنوان ثانوی واجبه؟ خواهی بحثیست که در فقه باید مطرح بشه و بررسی بشه. مثلا بعضی میگن حل السحر جایز است. حل السحر یعنی چه؟ بعضی مطرح میکنن سحر اگر موجب ابطال ادعاهای باطله اونها برسه، جادو کردن واجبه، نه تنها جایز. خواهی باید بحث بشه. سحر حرام مطلقا، لیس به حرام مطلقا، حرام فی بعض الموارد، مستثنیات و حرمت چیه؟ اینا جاش فقه هست. حکم سوم که در فقه بحث میشه، اگر سحر برش کسی اجرت بگیره، عوض یا معوض قرار بگیره در یک داد و ستد؟ آیا اخذ اجرت بر سحر باطله یا باطل نیست؟ این معاوضه باطل و نملا. حکم تکلیفی اخذ اجرت بر سحر چی؟ اینم بحثیش که جاش فقه هست. آیا ساحر حد یا تعذیر داره یا نه حد و تعذیر نداره؟ اینم بحثیش که در فقه باید مطرح بشه و بررسی بشه. مورد پنجم، حکم مستحل السحر چیست؟ ببینید فاعل السحر با مستحل السحر تفاوت داره. یک کسی معتقده سحر حرامه ولی میگه من این کار رو انجام میدم، مثلا بعدم توبه میکنه، یک نگاه فاعل السحر اعم از مستحل السحر است. ولی یک کسی میگه نه سحر حلاله، اصلا حرام نیست، ولو سحرم انجام نمیده ولی میگه سحر حلاله. مستحل السحر حکمش چیست؟ بعضی میگن فاعل السحر کشته نمیشه ولی مستحل السحر کشته میشه. و اینا باید در فقه بحث بشه، بررسی بشه. عنوان ششم، تعلیم السحر و تعلمه حکمش چیست؟ آیا بین عمل حرام و حرمت تعلیم و تعلم ملازم است؟ یک عملی حرامه، آیا چون حرام است تعلیم او هم حرامه؟ آموزش دادن او اگر نظری باشه، عملی نباشه، آیا اینم حرامه یا نه؟ ما تو بحث غنا، حالا توفیقی باشه وقتش بیاد، بحث مفصلی هست که غنا حالا با هر تعریفی حرام، تعلیم الغنا چطور؟ تعلم الغنا اگر نظری باشه، عملی نباشه چطور؟ ما برخی از فقهای بزرگی داریم، حالا تو بحث غنا اشاره میکنیم، اینا کتاب دارن که بعضی از نوت‌های موسیقی غیره غیره رو بعضی از موسیقی دانان درجه یک میگن آقا به قدر اینا خوبی رو فهمیدن که ما از نگاه اینا استفاده میکنیم و میگیم بعد اسم میبریم. خب آیا اگر سحر حرام بود تعلیم و سحرم حرام است؟ تعلم و سحرم حرام است؟ اگر بدون ارتکاب، اگه با ارتکاب باشه بگیم حرام، مرتکب سحر شده حرام، ولی تعلیم و تعلم اگه نظری باشه عملی نباشه چطوره؟ و اینم بحث مستوفایی است که در فقه باید بهش پاسخ داده بشه. حکم هفتم، در تعلیم و تعلمم مثل اصل سحر، اگر کسی گفت تعلیم و تعلم سحر حرام است، آیا حرمت تعلیم و تعلم سحر مطلق است یا مستثنیاتی هم داره؟ مستثنیاتی داره یا نداره؟ حالا علوم غریبه اهم از سحره، بعد اشاره میکنیم، بحث میکنیم، ولی بالاخره گاهی یکی از مراجع بزرگ تعریف می‌کردند که یک ساحری از هندوستان آمده بود، یک چشمه هایی سالای دور در قم نشون داد. بعد رفته بود مشهد مرحوم آقای حافظیان. خب من از نزدیک خیلی دیده بودم ایشون رو و عجیبی بود اون ذریح قبلی امام هشتمان ایشون ترسیم کرد و اون انگشتر مخصوصی هم که ادعا شده که هر کسی دستش بوده از ترور نجات پیدا کرده، اونم ترسیم ایشون بود. حالا اونم غیر از سحره ها، اونا رو توضیح میدیم اشاره میکنیم. این ساحر هندوستانی هم دود منزل ایشون از مراجعش شیخنا الاستاد تعریف میکردن، ظاهرن علاما به بالی تو جلسه هم بودن. یه کس دیگه این که در جلسه بود برای من گفت مرحوم آقای ششتری که فوت کرد، ایشون هم تعریف کرد که من در جلسه بودم. بله، اون آمده بود و یک چشمه هایی نشون داده بود و چنین، و از جمله این که یک کسی که چایی آورده بود یک دست بهش زده بود که انه ای خشک شده بود، یا که انه یتوه هم که اینجوری شده. حالا تو تعریف ثروت میگیم چجوری. گفته بود این کار من. مرحوم آقای حافظیان یک نگاهی کرد و بون آقا گفته بود بلند شو. بعد دیگه گفته بود حالا اشاره کن که مثلا اون چنین. این ساحر دست اینجوریه اشاره کرد و او یه اشاره دستی مثل که خشک شده، اونطور مونده بود. یه مدتی همه متحیر نگاه میکردن بود. بعد او خیلی به عجز افتاده بود، منو رها کن من. بعد گفته بود که از کجا به اینجا رسیدی؟ آقای حافظیان به این ساحر هندی گفت تو از کجا به اینجا رسیدی؟ او گفته بود من از بس گفتم من تقویت اراده. حالا تو تعریف سحرم میگید میشود نفخت و فیه من روحی، این روح موجود در انسان با ریاضت به جای مختلفی میتونه برسه، حالا ریاضت مشروع و غیر مشروع فرق نداره. لذا اگر یکی از یکی هم یه چشمه دید زود فکر نکنه این ولی من اولیاء الله هست، اینا دنیا عجیبیه. بعد او با آقای حافظیان گفت تو از کجا به اینجا؟ گفته بود من از بس گفتم او میگفته بود من از بس گفتم من تقویت اراده، تو از کجا؟ من از بس گفتم او. حالا بالاخره اگه کسی این مستثنیات تعلیم و تعلم سحر بلکه اعمال سحر، حالا اگر این سحر باشه بلکه اعمالش، اگر در مقابل ابطال یک عقیده باطل باشه، گاهی تعلیم و تعلمش واجبه، گاهی اعمالش هم واجبه. اینجور نیست که حالا تو بررسی ها باید اشاره کنیم بگیم. نکته هشتم، آیا در فقه باید بررسی بشه؟ آیا در مفهوم سحر دقت کنید یا در حکم حرمت سحر عنوان اضرار به غیر دخیله یا اضرار به غیر دخیل نیست؟ باید بحث کرد. ما بعضی از فقها ها داریم مثل شهید ثانی که بعد جای خودش اشاره میکنیم، اصلا در مفهوم سحر عنوان اضرار به غیر رو اخذ میکنه ایشون. جالبه بعضی از جامعه شناسان اروپاییم داریم همینو میگن، اونام تو مفهوم سحر ضرر رو اخذ میکنه. یعنی کن اگر سحری مستلزم ضرر نبود سحر نیست اصلا. لذا اگر یک کسی آمد و جادوی برای تحبیب بین زن و شوهر به چیزای خاصی، حالا در او حدی که ما بلد باشیم بعد اشاره میکنم که چی هست اصلا، این هویتش چیه، چیه اسم مرد رو میگیره، اسم زن رو میگیره، به تعبیر علوم غریبه تکثیر با سین میکنه، حروف مقطعه. بعد اینا مدعی هن که بعضی از کواکب کوکب تبغیزن، بعضی کوکب تحبیبن. ستاره مریخ کوکب تبغیزه، ستاره زهره کوکب تحبیبه. ستاره زهره رو میگیره تکثیر میکنه. بعد جدول ثلاثی دارن برای تبغیز، جدول رباعی دارن برای تحبیب. توی جدول اون اسم اون رو مینویسه، اسم اون رو مینویسه، همه اینا رو تکثیر میکنه، دایره حروف درست میکنه، میشه یک طلسم. وقت این طلسم تحبیبه. خب اگه کسی طلسم تحبیب داشت انجام داد، مفهوم سحر برای صدق میکنه مثلا یا نه؟ مثل تعریف شهید ثانی نه، اصلا سحر میشه یا عنوان دیگه داره. پس یه نکته این که آیا در مفهوم سحر اضرار عقد شده یا نه. نکته بعدی، اگه در مفهوم سحر اضرار عقد نشده، آیا در حکم حرمت سحر اضرار عقد شده یا نه؟ یعنی که ان جمعی میگن، میگن اگر سحر مستلزم اضرار باشه حرامه، ادله مطلق نیست، ولی اگر مستلزم اضرار نباشه حرام نیست، اشکالی نداره. مرحوم شیخ انصاری یک عبارتی در مکاسب داره که باید یه ساعت حداقل نسبتش بحث کرد. ایشون میفرماید که دقت کنید ببینید این فقه ما تک تک این نکاتش، حالا همین بحث سحر اگر واقعا با زوایاش مطرح بشه، همین امروز میتونه به عنوان یک بحث بسیار زنده در مجامع علمی دنیا مطرح بشه. یا نگاه فقهشیه اینه، اینجور داره میگه نسبت به این بحث. مرحوم شیخ انصاری یه نکته ای دارن جاش باید توضیح خوب داد. میفرمان اگرم مثلا کسی بگه اضرار در مفهوم سحر یا در حکمش دخالت داره، آیا تصرف در اراده دیگری اضرار هست یا نیست؟ ولو به حب، این دلش نمیخواد خانمش دوست داشته باشه به هر دلیلی، اگه یکی تصرف کنه در اراده این آقا، خیلی نکته مهم نیست، همینقدر تصرف کنه در اراده او به نحوی که یتخیل، فکر کنه خانمش دوست داره، ولو به همین حد، آیا این اضرار به غیر هست یا نه؟ آیا این محدود کردن مثلا به تعبیر من آزادی غیر هست یا نه؟ نمیخواد. حالا یکی بیاد یک کاری کنه که او بخواهد، من غیر اختیاره، آیا این اضرار یا اضرار نیست؟ اینا بحثای هم لطیف هم در جای خودش آثار خودش رو داره. اینم بحث هشتم. بحث نهم، بله این عبارت مرحوم شیخ رو بخونم، و یکفی فی الضرر صرف نفس المسحور عن الجریان علی مقتضا ارادته. یه جمله با خیلی معنا، میگه اگه بگیم ضررم دخالت داره، این نمیخواد زن شوهرش دوست داشته باشه، مرد نمیخواد، میخواد جدا بشه، حالا یه کسی بیاد در اراده ای تصرف کنه، یه خیالی تو ذهنی بندازه که او خیال کنه ندوست داره، میفرماد اینم ممکنه همین تصرف در اراده دیگری به تخیلم ضرر باشه، همینم مصداق ضرر باشه. وقت بعد اون سحرها و اگر اون طلسمهای حبی رو هم سحر بدانیم، همش مصداق حرمت چون ضرر درش هست. خب باید بحث میشه آیا اینجوریست یا نه. عنوان نهم که حالا وقت گذشت اشاره میکنم توضیح داره، ما یه عناوین دیگری داریم که محتمل است که این عناوین یا مصداق سحر باشن یا با سحر تداخل داشته باشن. در بعض مصادیقه ما از این عناوین هم باید در فقه بحث کنیم. حالا یکی دو عنوانش اشاره میکنم، فردای درسی توضیح میدیم. آیا عنوان هیپنوتیزم که امروز خیلی مطرحه، عنوان هیپنوتیزم چیه؟ هل یعد من السحر ام لا؟ این باید بحث بشه. آیا در اختیار گرفتن بعضی از موجودات ماورایی مثل اجنه تسخیر اونها و استفاده از اونها هل یعد سحر و حرام است یا نه باید برای حرمت عناوین دیگری برش پیدا کرد؟ آیا شعبده بازی من مصادیق السحر ام لیس من مصادیق السحر؟ آیا احضار ارواح و رابطه با ارواح من مصادیق السحر است یا من مصادیق السحر نیست؟ حالا اینجا یه توضیحی فردای درسی اشاره کنیم. و این در نقطه دوم، عناوینی در سه علم از سحر، در سه دانش اسلامی از سحر بحث میشه. در دانش فقه که محل ابتلا و محل بحث ما هست، این عناوین مختلف در رابطه با سحر باید مورد واکاوی و بررسی قرار بگیره. للکلام تتمه و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. السلام علیکم شیخنا، احوال شما خوبی داو؟
ما عبدالقادر
هستم. شیخنا یا الله حال شما خوبه؟ خدا حفظ آدم جالبی بله من خیلی مرحوم حافظیان رو تقریبا دو سال دو تا ماه رمضان رو من آره از ایشون استفاده کردم. آدم عجیب، واقعا آدم عجیب. بله آقای ششتری هم آدم جالبی بود برای
خودش.
ما اول باید هویت سحر رو بررسی کنیم، ماهیتش رو بررسی کنیم، ثم احکام و مترتبه رو یکی یکی بررسی کنیم. سلام علیکم سیدنا، احوال شما؟ ببخشید آجم.
نجم کالکاهل و کاهل و کالکاهل و
کاهل و کالکاهل و کاهل و کاهل و کاهل. سلام علیکم آقای دکتر، یا الله احوال شما چطوری آجم؟ خوبی؟ شما کجا؟ فضای یا الله یا الله. اونایی که یدی داشتن سامر خواهند و اونایی که یکم رفتم سراغش پشیمان شدن به شدت، حتی مانع تکامل فقط در حد شناختی که آدم بتونه حکم فقهیشه موضوع یابی کنه و حکم فقهیشو به دست بیاره خوبه. پیش از اون خسرانون فی خسرانن فی خسران، یعنی اونایی که عمرشون رو گذاشتن، اونایی که عمرشون رو روی زمین گذاشته بودن، عمرشون رو واقعا گذاشته بودن روی این زمینه. یک کتابی هم به من دادن، دستم کتاب، اونا خودشون آخرش پشیمان پشیمان. بله، یعنی لولا این که آدم احکام فقهیشو چون مبتلا به بفهمه، دیگه فکر درش و تخیل درش جز خسران هیچی برای آدم نداره. سلام علیکم آقا، رسیدم بخیر. یا الله، لیمیا، بله بله، حالا همش از همین بابه، همش از همین بابه، همش از همین بابه. بله 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 بله. روایت احتجاج میرسیم. بله بله، خب برسیم، ما اینا رو بحث میکنیم دیگه. الان گفتیم این عناوین باید بحث بشه. ما در جای خودش سحر و احکام سحر که مترتب بر سحر بحث کنیم روایات رو، ثم از تک تک این عناوین در حد چیز اشاره میکنیم و بحث میکنیم. آب بخشید خیلی من بحث میکنیم. بی بعض الموارد حقیقیه، بی بعض الموارد تصرف نیست بلکه ارتباط با ارواح. بعد من مثال میزنم، اصلا مثال عینی میزنم، میگم در بسیاری از این مواردی که افراد به کار میبرن مغازه دونبشه و تخیله، واقعیتی نداره. مخصوصا انسان کافر سلطه بر مسلم نداره. بله من دیدم بعضی ارتباط، بد میگم، با ارواح بعضی از علما مرتبط بودن، بودن، من اسم میبرم، اصلا توصی میدم چی جون، لیکن اینا همه مغازه دونبشه. ادبی زیادی در غرب مطرحه، من دیدم در غرب، دیدم بعضی را رفتم از نزدیک مجلسشون دیدم، اینجا بودن، اینا خیلیش تخیل، خیلیش تخیل. سلام علیکم آقا، یا الله رسیدم بخیر. ما بعد میدیدیم یه تلفن رو زدید و ببخشید دیگه ما. بله ببخشید، من بله بله میرسیم کاملا، اینجا بحث داریم، اینجا بحث داریم که آیا بله 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 کاملا توجه دارم بهش میرسیم. بله میرسیم، رابطه تنجیم با سحر چیه؟ آیا سحر فقط اون قوت اراده یا اگر از ابزاری مثل کواکب هم استفاده کرد اونم میشه سحر؟ بیره بحث میکنم حتما حسن تو. بله سلام علیکم آقا، حوالشون خوبی؟ لایق پس کنیشان ممنونم. خدا حفظتون، ما خوشحالی کار کنیم. نه باشه انشالله، یه چند روزی دیگه بگذره در ادامه انشالله هستم. خواهش میکنم. نه نمیخواد، همین مقدار که مفهومشه، چنان چه خواهد نداره در حدی. این نقض جدی بود. ببینم هر پاش را آقارم ببینم درسته درستم دارم تو سر حال نگاه میکنم. خیلی خوبه، حتما اشاره میکنم، حتما که الان میخوام چه سیری رو بشنیم باشیم، حتما خواهش میکنم.